برمدینه پذیرش این ولایت اعمال شد، در مکه پذیرش نبود این ولایت اعمال نشد. ولذا نسبت به فقیه هم در یک زمانی بود پذیرش نبود این ولایت اعمال نشد، در زمان امام رضوان الله علیه این مردم پذیرش داشتند این ولایت چیه؟ اعمال شد. در نظر بگیریم فقیهی که سائنند نفسه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا، خود امام رضوان الله علیه با اون اقتدارش نه خانه برای خودش خرید، نه ثروتی، نه پولی، نه تشکیلات، هیچ. قبل از انقلاب خانه که در اینجا داشت همین بود، روزی هم که از دنیا رفت خانه ملکش غیر از این یک خانه چیز دیگری نبود. اولا فقه همه چه داره تا جامعه، ببینید فقه اگر ما خوب عمومات و مطلقاتی که در فقه هست در لابلای روایات اهل بیت علیهم السلام هست، خب یکی از ویژگی های فقه این است که شما در مواردی که تخصص ندارید رجوعی به متخصصه، یک چیز ثابت در فقه رجوع به متخصص از قطعیات فقه شیعه هست. بله، وقتی فرض یک فقیه آمد احساس کرد در یک مسئله تخصص ندارد، از این قاعده فقهی که رجوع به متخصص رو واجب کرده شارع مقدس، به متخصص رجوع میکنه، ولی متخصص متأهل نه متخصص غیر متأهل. ببینید این رجوع به متخصص دست فقیه رو باز میگذاره.
من خودم میام نفر اول میشم برای اینکه مثلا بحث فقیه بوله بودم احکامی را باشه، از یک فقیه جامعه شاهد من یکیسیم همه استفاد اونجا هست.
نه ببینید بحث سر این است که ما در رابطه با اختیاراتی که یک فقیه دارد، صد تا اختیار 90 تاش مربوط به فقاهتشه، 90 تاش مربوط به این است که شارع مقدس در برخورد با استکبار جهانی چه گفته، آیا اون 90 درصدش رو این است که در برابر دشمن عقب نشینی نکنه، آدم ترسو و غیره او از مرگ حراسی داشته باشه، از کشته شدن حراسی داشته باشه و غیره، و اینا از ویژگی های فقه ماست. فقیه میاد 90 درصدش با اون بینشی که از فقه میگیرد اعمال میکنن، 10 درصد هم در مواردی که تخصص ندارد در مسائل اقتصادی و غیره رجوع به متخصص میکنند، رجوع متخصصی که رأی او مخالف قطعیات فقه ما نباشد. اگر رأی متخصص مخالف قطعی نظر فقیه بود یا فقه بود برگرفته از اقتصاد اروپا و غیره بود، قطعا اونجا فقیه اون رو کنار میزنه. حتی در رجوع متخصص هم ناظر بر این محصول تخصص فقاهت فقیه. خب اگر ما این سرنوشت هستی بعضی ها بود، خب کشور به کجا کشیده میشد دیگه؟ الان اگر آمریکا آمده بود با این ضربه که از ایران خورده، یه دونه مسجد تو ایران نگه میداشت؟ همه را خراب میکرد. یه آخوند میذاشت، یک حسینیه میذاشت باشه، یک محرم سفر اجازه میدادن مردم انجام بدن؟ نمونه شما صدام بود دیگه. بله
الان به دور دیگه کار خودش
کرده، کار کرده، ولی ببینید اون اصالت ایرانی بودن، اصالت اسلامی بودنمون محفوظه. شما ببینید حتی همین آقایان شیرازی ها میگن آقا ما این حکومت رو اسلامی نمیدانیم، ولی مخالفت با اینها رو خلاف شرع میدانیم، چون اگر غیر این هر حکومتی بیاد نمیذاره ما سینه زنی بکنیم، مساجد ما برقرار باشه. در این حد میگه اگر این نباشد یک حکومت دیگر ما را در انجام مراسم مذهبیمون به این شکلی که اینا آزاد گذاشتن نمیگذارد. و این مسائل و غیره که میاد، خب دشمن دشمنه، از دشمن غیر از دشمنی توقع نیست، هیچ در روی شک شبهی نیست. ولی این که آیا یعنی شما اگر همین قضیه داعش را الانش هم آثارش الان بود، اگر اینا واقعا قاطعیت رهبری نبود و این شهید سلیمانی نبود، داعش آمده بود داخل کشور، آیا زن بچه من شما امنیت داشت؟ مثلا کاری به هیچیش نداریم، ما زن بچه ما امنیت داشت امروز؟ دیدیم که در سوریه و در عراق چه بلا به سر نوامیس مردم آوردن، حالا شیعش باشد سنیش باشد. من یک دفعه در شبکه برنامه داشتم، یه آقای از بغداد زنگ زد و با بغض تو گلوش من نمیم دو ماه سه ماه داعش آمده، همسر من، عروس من، دختر من برده، نمیدونم کجا چه سرنوشتی دارن. پشت تلفن شروع کرد گریه کردن. الان شد 10 سال از این قضیه میذارم، من یادم میفته جگرم کباب میشه. این سرنوشت برای همه ما بود، ما که 4 تا چشم نداریم عراقی ها 2 تا داشته باشن، ما 5 تا دست نداریم اونا 2 تا داشته باشن. ولی زا این ذکاوت ها و دوراندیشی هایی که رهبری تو این قضایا داشت و به حرف هیچ کسیم گوش نکرد. ما قدر این نعمت امنیت رو نمیدانیم و اینکه رهبری چی کار کرد در این قضیه داعش، این هم خیلی زیاد برای ما روشن نیست. این را یه مقداری ما باید دقت کنیم که قدر این نعمت رو بدانیم، که اگر ندانستیم خدای نکرده و این کفرتم این عذابی لشدید، خدا شوخی هم نداره با کسی. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با صحبت‌های علی عبدالرزاق بود که از 64 تا آیه آورده از قرآن بر این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حق تشکیل حکومت سیاسی ندارد، خلفای بعد از او هم همشون با زور و غلبه و با شمشیر حکومت تشکیل دادن. ما این مباحث رو کلن مطرح کردیم، رسیدیم به اینجایی که اینها میگن این آیاتی که هست اینها عمدتاً نزدیک 64 تا یا 60 یا 124 تا آیه هست، اینها همه با آیه سیف تقتل المشتکین حیث و جدتموهم اینها نسخ شده. رسیدیم آیه رشید رضا متوفای 1354 قمری که ایشون میاد میگه این بحثی که آقایان دارن بر این که این 64 تا یا 224 تا یا 124 تا آیه نسخ شده و غیره، اینها رو مطرح میکنه و میگه اصلا هیچ وقت نسخی در کار نبوده و اون آیات در حکم خودشون باقی هستند و این یک حکم مستقل دیگریه. بعد آیاتی را که آقایان آوردن که ناسخ این آیات مثل لا اکراه فی الدین لست علیهم به مسیطر هست، ایشون میگه و آیات سوره آل عمران نزلت فی غزوه احد مکان المشرکین هم المعتدین. آیاتی که در سوره آل عمران هست در غزوه احد نازل شده و مشرکین در اونجا تجاوزگر بودند، برای دفع تجاوز مشرکین آمدن مسلمان ها اقدام کردند و این هیچ ارتباطی به اون آیات لا اکراه فی الدین و امثال این ندارد. البته عزیزان دقت کنن، فرق بین غزوه و سریه بین آقایان اختلاف است، ولی مشهور این هست که غزوه اون جنگی بودی که رسول اکرم شخصا در اونجا حضور داشت، فرماندهی جنگ هم به عهده خود رسول اکرم بود. سریه اونجاهایی است که رسول اکرم حضور نداشتند و فرماندهی رو برای جنگ معین کردن. بعضی هم میگن نه، تمام اینها یک چیزه، غزوه اونجاییست که آشکار بوده جنگ، سریه جنگ های سری بوده، اینها میرفتن مثل غزواتی که میرفتن برای شناسایی دشمن و امثال اینها. ولی مشهور بین آیان اینست که عرض کردم، ایشون میگه سوره آل عمران در غزوه احد، من این داره من در آوردم سوره آل عمران که در غزوه احد آمده، بله، وکان لکم آیتون فی فئتین التقتا فئه تقاتل فی سبیل الله اخرى کافره، آیه 13 آل عمران، آیه 121 آل عمران، و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، که داشتی زمین را آماده میکردی برای جنگ با مشرکین، آیه 157-158 ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله، آیه 167 سوره آل عمران ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان، و شایدم در رابطه با همون 300 نفری که در جنگ احد برگشتند از سپاه نزدیک احد که رسیدند، 300 نفر با سرکردگی عبدالله عبی برگشتند و 700 نفر ماندند، و این هم در حقیقت یک نکته خیلی ظریفی هست که تقریبا یک سوم سپاه اسلام منافقین تشکیل میدادند. فما لکم فی المنافقین فدین والله ارکسهم، بخاری میگه رجع ناس من اصحاب النبی من احد و کان الناس فیهم فرقتین، فرقتن یقول اقتلهم فرقتن یقول لا، صحیح بخاری حدیث 45-89. بعد در عمدت القاری که مال بدرالدین عینی از متوفای 855 میگه رجع ناسون، مراد بخاری که میگه رجع ناسون اراده کرد عبدالله ابن عبی را و کسانی که با او بود، رجع به سلس ناس، یعنی کل سپاه اسلام 1000 نفر بوده، سپاه مشرکین هم ظاهرا 3000 نفر بودن، سلس مردم همون نزدیکی احد که رسیدن برگشتن به مدینه. فتح الباری این هم به همین شکل که کسانی که با عبدالله عبی آمدن، و البدایه و نهایه این مقداری واضح آورده جلد پنجم صفحه 347، مسلمان ها 1000 نفر بودن، مشرکین 3000 نفر. اینا وقتی که به احد رسیدن، عده‌ای با عبدالله عبی که 300 نفر بودن برگشتن، 700 نفر با پیغمبر ماندن. و همچنین دلائل نبوه بیهقی و غیره همه این رو دارن که اینها رجع با عبدالله عبی فی 3 مع و بقی رسول الله فی 7 مع. این خودش نشان میده منافقین از همون روز اول اینها در میان اصحاب بودن و مشکل اساسی اسلام هم همین منافقین بودند، که در خود صحیح بخاری هم هست که میگه فی اصحاب 12 منافقند، که این 12 منافقان برمیگردن به اون قضیه تبوک که موقع برگشتن که 12 نفر بودند که میخواستن پیغمبر رو ترور کنن، این مربوط به اون هست. و این که بعضی ها میگن نفاق بعد از پیغمبر اکرم تمام شد رفت، یا همین جناب دکتر سفری در بعض صحبتاشان دارن که نفاق در مکه بود و دیگه بعد از اون دیگه نفاقی از بین رفت و نفاقی ما نداشتیم. در خود صحیح بخاری و مسلم نکات زیبایی هست که اگر اینها را ما دقت بکنیم خیلی خوبه. این صحیح بخاری حدیث 71-13 حذیفه میگه ان المنافقین الیوم شر منهم علی عهد النبی. منافقین بعد از پیغمبر بدتر از منافقین زمان پیغمبرن. چرا؟ کانو یوم اذن یسرون والیوم یجهرون. زمان پیغمبر نفاقشون رو مخفی میکردن و من اهل المدینه مرد و نفاق ولا تعلمهم و نحن نعلمهم. اینه باز روایت بعدی باز اینم از حذیفه از 71-14 انما النفاق على عهد النبی فاما اليوم انما هو الكفر بعد الايمان. ببینید این صحیح بخاریه. این آیات که میگن آقا نمیدونم نفاق از بین رفت و دیگه تمام صحابه شدن مؤمن و غیره، یک تعبیری دارد آیت الله العظمه سبحانی در بعضی از آثارشون که ما هم همین عبارت رو در این قصت الحوار نقل کردیم از ایشون. میگه این آقایانی که میگن با رحلت پیغمبر نفاق از بین رفت، یعنی عامل نفاق وجود پیغمبر بوده. پیغمبر که از دنیا رفت این عامل نفاق هم از بین رفت. همه شدن مؤمن، همه شدن اهل بهشت، همه جز اولیاء الله شدن. و جالب این هست که شما ببینید تفسیر ابن کثیر دیگه شاگرد ابن تیمیه جلد چهارم اجازه بدید میگه عمر ابن الخطاب اذا مات رجل ممن یرا انه منهم. اگر یکی از صحابه از دنیا میرفت عمر شک داشت که جز منافقین یا نه، نظر الی حذیفه، چون حذیفه اسامی اینا رو میدونست منافقین را، نگاه میکرد به حذیفه فَإِنْ سَلَّا عَلَيْهِ وَإِلَّا تَرَكَهُ. اگر حذیفه می آمد نماز بخواند نماز می خواند، اگر حذیفه نمی آمد خلیفه دوم براش نماز نمی خواند. حالا بله دیگه، حالا شما خودتون برید بررسی کنید، هم اولی هم دومی دوتاش هم در بیارید بیرون. بله دیگه، حالا استیعاب جلد یک صفحه 277 رو ببینید، تاریخ دمشق جلد 12 صفحه 286، کنز المال جلد یک صفحه 369، احیاء علوم الدین غزالی جلد 3 صفحه 150. بعضی از مسائل هست که ما یه مقدار باید دقت کنیم. معمولا تو جلسات عمومی یا شبکه از من سوال میکنم، میگم من درسش نخوندم. بله الان یه حالی ما در مناظره که در شبکه المستقل داشتیم، اونها خیلی اصرار داشتن که قاتلین حضرت زهرا کی اسم ببرید. بودم والله مراجع بزرگوار حوزه که من گفتن بیاییم اینجا در رابطه با شهادت حضرت زهرا صحبت کنیم، همه من توصیه کردن که شما اصل شهادت رو مطرح کنید، این که قاتل حضرت زهرا کی بود بیدا خودتون برید تحقیق کنید، به ما مربوط نیست. خیلی حتی یک شب نزدیک 20 دقیقه اینها رو ما را پیچاندن این ور اون ور، آخرش هم ما نگفتیم. همینم میلاد کرادن که بعد قزوینی نگفت که قاتلین حضرت زهرا کی هست. من گفتم حضرت زهرا به شهادت رسیده، در او شکی نیست. شیعه سنی ما روایت قطعی داریم. ولی حالا کی به شهادت رسانده؟ گفتم بیت رهبری بیوتات مراتع فاطمیه هر سال مراسم میگیرند، از شهادت حضرت زهرا مطرح میکنن، ولی هیچ کدام از منبری ها اسمی از قاتل نمیبرن. شما از مراجع سوال کنید که چرا تو بیوتاتشون اسم قاتلین حضرت زهرا نمیاد، اونا اگر گفتن ما هم میگیم. یه مقدار مسائلی هست که صلاح ما نیست.
اسم 12 نفر منابع اهل سنت آمده، 12 نفر میخواستن
دوازده نفر پنج شیش نفرشون اومده محلات جلد 11 صفحه 224 کتاب الحد باب حد المرتد. بله اونجا آمده. علی حال این آیاتی که در سوره آل عمران در غزوه احد آمده کلن این 4-5 آیه هست که اینها رو من در آوردم. من جاییم ندیدم که بیه در غزوه احد چند آیه نازل شده، اگرم جای جمع کرده بودن من ندیدم. اینا رو من خودم با توجه به اطلاعات و فیش‌هایی که داشتم در آوردم. بعد در رابطه با غزوه بدر و آیات الانفال نزلت فی غزوه بدر الکبرى و کان المشركون هم المعتدین ایزن کمون و قاتلوم حتی لا تکون فتنه و یکون دین کلوه لله در غزوه بدر کبرا آمده. این واژه بدر کبرا اینها در حقیقت اشاره هست به دو تا بدر دیگری که یک بدر اولا یا غزوه صفوان بوده، یکی هم بدر موعد بوده. قبل از بدر که در سال دوم هجری شد، در جماد الاخرای سال دوم غزوه عشیره یا غزوه صفوان انجام شد که اینها گروهی از قریشیان به سرکردگی عرزیل بن جابر آمدند، گله های مردم مدینه را غارت کردند بردند. پیغمبر شنید و زید بن حارثه را در مدینه به عنوان جانشین گذاشت. دنبال اینها رفتن تا منطقه بدر و دیدن که اینها وقتی شنیدن که مسلمان ها دنبال اینها هستن به سرعت رفتن و پیغمبر اکرم دیگه صلاح ندید بعد از بدر اینها را دنبال کنه و از اونجا دیگه بدون هیچ اتفاقی برگشتن. بدر موعد هم که در همین بدر کبرا که بعد از شهادت یاران رسول اکرم ابو سفیان برگشت گفت که موعد ما سال آینده و اینها برای سال آینده تدارک دیده بودند که بیان دیگه هرچی که در اسلام و مسلمان ها هست و غیره دیگه کار رو یک سره کنن. بعد ابو سفیان شنید که دیگه مسلمان ها این دفعه دیگه خیلی با آمادگی خیلی بیشتری هستن، خلاصه جمعیتی رو جمع کرد و بعد پشیمان شد. حتی خیلی از افراد هم بهش طعنه زدن، گفتن تو اومدی اونجا شعار دادی موعد ما سال آینده به بدر موعد، الان تو دیگه آبروی ما رو با این کارت بردی. ایشون گفت من قریب به این مضمون، این جنگ بدر موعد به در چیز به صلاح ما نیست و مسلمان ها با آمادگی خیلی بیشتری دارن آماده میشن برای جنگ. و جالبم این هست که در بدر موعد یا بدر سوم رسول اکرم فرمود کسانی که در احد نبودند حق شرکت در بدر موعد رو ندارند. حتی بعضی از یاران حضرت حتی زخمه هاشون التیام نیافته بود که اینا برای بدر سوم آماده شدند، که نه آمدند و اونجا خلاص شعاری و غیری اینها بود، دیدن از مشرکین خبری نیست و برگشتند. مرادشون که میگه بدر کبرا، مراد همون بدر وسطی هست، نه بدر اول نه بدر سوم هست. البته دوستان بدر یا بعضی ها میگن که بدر همون جنگ اول هست، من یک بخشه هایی را آوردم که جنگ ودان یا ابوا جز جنگ هایی بود قبل از بدر و جنگ بوغات قبل از بدر بود، جنگ عشیره یا ذل عشیره قبل از بدر بود، صفوان قبل از بدر بود. یعنی ما تقریبا 6-7 جنگی داشتیم ولی خب منجر به کشت کشتار نشد، یعنی سپاه از مدینه بیرون آمدند و بدون جنگ برگشتند و اینها را همه را غزوه نام بردند. در بعضی از این غزوات هم که منجر شد به مصادره اموال تجار قریش و غیره، که ظاهراً در سه تایی از اینها بود که منجر به مصادره اموال اینها شد و این برای ابو سفیان اینها خیلی سنگین در آمد که این چی قضیهش دیگه، چون رسول اکرم با همه ادوات جنگی و خارج شدن اینا دیگه، بنا بود که بیان در بدر تکلیف روشن بشه دیگه، و پیغمبرم رفت در بدر منتظر اینها شد از اون جهته. مثلا واقعه سیف البحر بحره که ماه رمضان سال اول هجری بود که 30 نفر از مسلمان ها به فرماندهی حضرت حمزه رفتند و با کاروانی از قریش با فرماندهی ابو جهل 300 نفر بودن دیگه. اونجا یک کسی که هم پیمان دو طرف بود، اینا خلاصه به صلح انجامید و جنگی صورت نگرفت و برگشتند. بعد از او نبرد رابغ بود شوال سال اول، این سال اول حضور پیغمبر در مدینه با همین جنگ ها شروع شده، درگیری ها شروع شده که عده‌ای با فرماندهی عبید بن حارث رفتن، از اون طرف هم فرماندهی ابوسن 200 نفر همراه بودن و درگیر شدن، تیراندازی صورت گرفت، مشرکان ترسیدند و با شتابان میدان را ترک کردند. یعنی این دیگه اولین درگیری زد و خورد تیراندازی میان مسلمان ها و مشرکینه. واقعی خرار ذی‌قعده همین سال اول، این همه مال سال اول هجرته ها، غزوه ابواء دیگه، این دیگه وارد سال دوم میشه، سفر سال دوم بود که خود پیامبر به کاروانی از قریش تا ابواء از مدینه که تقریبا 50-60 کیلومتر مدینه است رفتند و اتفاق نیفتاد. غزوه بواط ربیع الاول همون سال دوم آمدند که شامیان میرفتند و 100 نفر قریش بود، 2500 تا هم شتر داشتن مملو و ازبار، ولی اینها دیگه تا سپاه اسلام برسد اینا سریع حرکت کردند و رفتند. غزوه ذوالعشیره هست، جمادی الاخر همین سال دوم هست که آمدن. نبرد نخله هست در اینجا که رجب سال دوم انجام شد، مسلمانان رئیس کاروان را کشتند، 2 تن را اسیر کردند، اموال کاروان را هم به غنیمت گرفتند. یعنی این اولین درگیری بین مسلمان ها و مشرکین هست که هم از اونها کشتند و هم اموالشون را هم غنیمت گرفتند. جنگ بدر هم که دیگه ماه رمضان بود دیگه، حالا شب 17 روز 17 هم بود یا روز 19 هم دیگه بین آقایان اینجا دیگه اختلاف است. غزوه السویق از ذی‌الحجه همین سال بود که ابوسفیان در نبرد انتقامی همراه با 40 یا 200 نفر به قریش در اطراف مدینه شبیخون زد، 2 خانه و 1 مزرعه را به آتش کشید و 2 تن انصار را کشت و به سرعت به سوی مکه برگشت. پیغمبر تپه به اینها رفتند و دسترسی نداشتند. سریه قرده بود، در اینجا هم باز کاروانی از قریش که ابو سفیان در اونجا بود قصد داشتن از عراق به شام بروند، در محلی به نام قرده از توابع نجد حمله کردند. کاروان شام گریخت، سپاه قریش، مسلمان ها تمام اموال اونها را به غنیمت گرفتند. این دومین جنگی است که اموال اونها را به غنیمت میگیرند. جنگ احد است که دیگه سال سوم هجری بود، غزوه همراه الاسد هست، بلا فاصله بعد از نبرد احد پیامبر با سازمان دوباره مسلمان به تعقیب سپاه قریش تا همراه الاسد در مدینه رفتند و اونها فرار کردند. بدر الموعد بود که اینها قرار گذاشته بودند که بیان در همون نزدیک مدینه، پیغمبرم با سپاهی تا بدر رفتند و اینها برگشتند و ابو سفیان هم خیلی مورد تمسخر قرار گرفت. بعد دیگه شروع میشه به جنگ خندق که ابو سفیان در بدر موعد نیامد، گفت که ما به تنهایی از عهده مسلمان ها نمیاییم، ما باید بریم. خلاصه افرادی که در مدینه هستند از حالا همکاران ما، همفکران ما با یهودی ها و امثال این با اینها همبسته بشیم، هم با هم یک همبستگی داشته باشیم، دیگه کار مسلمان ها را برای همیشه تمام کنیم. یعنی اینا به جنگ احزاب امید بسته بودن و دیگه با این قاطعیت آمدن که با این جنگ دیگه آثاری از مسلمان ها نخواهد ماند. و در اونجا هم که خب اونایی که رفتند و شکست خوردن برگشتند و حضرت امیر سلام الله علیه ضرب شستی نشان داد که ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین شد. دیگه بعد از او هم واقعی ایست از این سومین جنگی است که اینها به کاروان شام حمله میبرن و تمام اموالشون رو غنیمت میگیرن و چند نفر رو هم اسیر میگیرن. یعنی مجموعاً این سه تا جنگی است که اموال اونها را به غنیمت میگیرن. ولی در دیگر جنگ‌ها، حالا در جنگ بدر هم اموالی گرفته شد و غیر از اون، این سه تا از چیزهایی است که به عنوان شبیخون و جلوگیری از نقل انتقال تجاری اینها اولا میخواستن روی اینم تو آقایان مفصل جای مکارم و آقای سبحانی مفصل کار کردن. اینها چون مسلمان هایی که از مکه هجرت میکردن تمام اموال اینها را تصاحب میکردن و رسول اکرم هم برای جبران این قضیه فرمودن که ما هم میریم اموال اینها را میگیریم. نکته دوم هم که خیلی مهمتر از این هست، این رشته حیاتی قریش مسائل مالی بوده. بله بله. و خب مسلمان ها در مدینه از امکانات مالی برخوردار نبودن. اینا دیدن که اگر بتونن این رشته حیاتی قریش را که مسائل مالی هست این رو ضربه بزنن، دیگه اینا توانایی هجوم مدینه رو از دست میدن. ولذا اینا خواستن که با این کارشون هم جبران کنن اون اموالی را که از مهاجرین ناتصاحب کردن و هم این که این بحث حیاتی اینها که بحث مالی بود اینها را از اینها بگیرن. در این زمینه مقاله خیلی زیاده، من دوستان توصیه میکنم اگر فروغ ابدیت را یه دو سه مرتبه مطالعه کنن، نه یک بار. با یک بار مطالعه کردن در ذهن آدم نمیمونه و به نظرم سالمترین کتاب و مطالب انحرافی یا ندارد یا خیلی کم دارد فروغ ابدیت را جای سبحانیه. خیلی قشنگ کار کرده، من معتقدم یکی از بهترین کتاب ها در همه آثاریشون الحمدلله با برکت هست. ولی این فروغ ابدیت جای سبحانی هم قلم خیلی شیرینه و خیلی ساده هم نوشته شده، دستبندی خیلی خوبی دارد ایشون و کسی ما دست تاریخ اسلام خوب آگاهی داشته باشد. خلاصه بعضی از این آقایانی که جدیدن آمدن میدان یه حرفایی میزنن در بوتی هیچ عطاری هم پیدا نمیشه، من توصیه میکنم در تاریخ به هر کتاب مورخی مراجعه نکنن که ذهن آلوده میشه. سلام علیکم و رحمت الله.